عباراتشون در نمیاد که خیلی کنستن با فرهم صحیح دلالت هم میتونه باشه
ایران تابع از اون دلالت نیست ساده مدون داده چرا نداره یه نگفتید فقط انتقال آقای مظفر میخواد بگه هر انتقالی دلالت نیست اینا رو توضیح دادید اینا این کار را با
کنید یکی مصححه میگین دلالت هست ولی
بله بله دلیلش چی بود که فقط مرد جدی برد؟ چون انقصدن باید باشه چیست؟
آچه هایی یه چیزی دادن حالا گفتن که این مصححه یا قیده فرق معاویه این دوتا چیه؟ که آیا اینو ما مصحح بدونیم یا قید بدونیم؟
حالا همینو گفتیم قید باید بره تو موضوع قضیه قرار بگیره دلیل اگر اقتضا کرد تو موضوع قرار بگیره قید و الا خیلی چیزا رو ما میخواییم
فقط باید تو موضوع قرار بگیره
فقط باید تحلیلی تقییدیه تو توضیحاتی که داریم ممکنه خیلی چیزا برای ثبوت یه واقعیتی نیاز باشن اما اون واقعیت رو مقید نکن فمعنى جواز الاستماع انه لا مانع من ان يتعلق الاجاب بعنوان ان يتعلق التحريم بعنوان اخر معنای این که اجتماع جائز است اینه که مانعی از این که ایجاب به یک عنوان و تحریم به عنوان دیگه تعلق پیدا کنه و اذا جمع المكلف بينهما صفه عنوان ان يتعلق التحريم بعنوان اخر معنای این که اجتماع جائز است اینه که مانعی از این که ایجاب به یک عنوان و تحریم به عنوان دیگه تعلق پیدا کنه و اذا جمع المكلف بينهما صفه به سوء اختیاره اگر مکلف جمع کرد بین اینها به سوء اختیار خودش فا این نزالکه این جمع مکلف لا یجعل الفعل الواحد المعنل لکل من العنوانه متعلقا للإجابه و التحریم اگر هم قبول کردیم که مکلف اینها رو جمع کرده معنای این جمع این نیست این جمع این کار رو انجام نمیده که یک فعل واحد هم ایجاب و هم تحریم برش سوار بشه صلات و قصد میرن اما ایجاب و تحریم نمیرن الا بالعرض این بالعرض هم بالعرض و المجاز ها نه به تبع دوباره حواستونه بدید چون به تبع شد یعنی میرن بالاخره ما میخوام بگیم نمیرن سرایت وجود نداره ولی تا ذالک به ماها این که صلات و قصد یه جا جمع بشن محال نیست فإن المحال إنما هو أن يكون الشيء الواحد بذاته متعلقا للإجابة و التحريم جمع شدن وجوب و حرمت مشکل داشت و علیه بنابراین فیصح ان یقع الفعل الواحد امتصالا للام من جهتن من جهتن یعنی چی؟ جهت صلات به اعتبار انطباق العنوان المأمور به على هذا المستار و اسیانا للنهی من جهتن اخرى به اعتبار انطباق عنوان المنهی الان عنوان قصد داره منتظر بشه ولا محذور فی ذلک مانعی هم نداری چرا؟ ملاکو بده مادام ان ذالک الفعل الواحد لیس بنفسه و بذاته یکون متعلقا للامر و نهی لیکون این متعلق امر و نهی یه چیز بشه محالا تا استحاله پیش بیاد ما مشکلمون جمع شدن وجوب و حرمته بفرمایید خب حالا بله یک گیری ما نهایتا داریم که تطبیق عنوان مأمور به علی هذا الفعل یکون و هود دایی الی اتیان الفعل بله ما قبول داریم آخرش حیث خارج رو نیاز داریم مولا آخرش از ما امتصال خارجی خواسته موقعی هم امتصال پا میگیره که ما به انگیزه خارج به انگیزه امتصال امر مولا بریم صلات خارجی ایجاد کنیم اما این که من مصلحت خارج رو میخوام دلیل بر این نمیشه که ای بشه قیده
موضوع تکلیف. دوباره همونو تکرار میکنه. بله قبول داریم که اون چیزی که کجا بودیم، تطبیق عنوان مأمور به الهاذا الفعل یکون هو الداعی الی اتیان الفعل، این باعث شد مکلف بر انجام بده. البته باز همینجا بلا فرق بین فرد و فرد فی انطباق العنوان علی، مکلف میتونه بری مصداق دیگر پیدا کنه انجام بده. تطبیق عنوان با ادبیات المجاز بگید این حاکم در وادی امتصال عقل، انطباقی عنوان بر یه مصداق کار عقل، لذا اجزا یعنی مطابقت المعتی به للمأمور به کار عقل، لذا تخییر بین افراد تخییر عقلیه. پس مولا از ما خواسته که ما بریم یه صلاتی را ایجاد کنیم، اما ما این که مصداقش رو انتخاب میکنیم چه باشه، میشه به سوء اختیارهی جمعه ما. دوباره میرسیم به همونجا. فالفرد الذي ينطبق عليه العنوان المنيع ان كالفرد الخالي من ذلك. آقا فرض کنید یه نمازی میخوندیم که آنی بود که قبل از اینکه ما وارد دار قصدی بشیم عنوان صلات درش منطبق میشد یا نمیشد؟ میگیم بله. حالا اینجا که تو دار قصدی هستیم باز عنوان صلات منطبق میشه یا نمیشه؟ میگیم بله. میفهمات صدق عنوان صلات بر این مصداق ها اینا همه سیانت مساویان با هم، فقط اینجا یه خصوصیت فردیه مقارنه داره، اونم خصوصیت القصدی میشه، همون معنای مقارنات اتفاقی که آیه سبحانی توضیح داد دارم. فالفرد الذي ينطبق عليه العنوان المنهي عن، فردی که العنوان منهی عن برش منطبق شد، کالفرد الخالی من ذلک العنوان، مثل فردی که عنوان منهی عن نداره. در چه جهت؟ مثل همان فی کون کل منهما ينطبق عليه العنوان المأمور به، عنوان صلات برش منطبق شد. بلا جهت خلل فعل انطباق، تو حیث انطباق و عنوان صلات بر این مستاق مشکلی نداریم. تخیل وای شرحشون حفاظی
پیش نمیاد.
اگه شرحشون همه خراب بشه. ولا فرق فیزه. بهش بگید جامع سی و عام و چی دیدی؟ تا ببینی صدق درست میشه یا نه. دیگه شما هر وقت واژه صدق معتیه به مر مأمور به مر معتیه به پیش اومد، باید ببینید مأمور به چیه که صدق میکنی یا نمیکنه. ببینید تو جامعه حواستونه بدید ها، اسمش هم نمیارن این آقایون، دیسیبلی رد میشه. چون اگر خواستیم اسمش بیاریم بعد باید ببینیم مرکب یا بسیطه. اگه مرکب از اجزا بود، مرکب از چه اجزایی؟ اگر همه اجزاء صلات دخیل در صدق و عنوان صلات بودن، بعد موقعی که از اجزایش اباحه مکان مصلی، بعد اول دست ازش بکشی، خیلی پیچ میخوره کار. لذا ما باید جان بریم بالا، بریم اشکال از فردا بریم بالا. درست شد آقایون؟ پس ما حواستون رو بدید، باید ما این تیکه را ببینیم، اسم صدق و عنوانی که میاریم باید ببینیم عنوان چیه که بعد چجوری صدق میکنه. این چیه شما باید تو سیاه هم مشخص کنید. مثل اینا به هم متصلن این مباحث. درسته که الان ما داریم یکیشون رو میگیریم علل مبنا داریم میتازیم میگیریم با سرعت زیاد، اما حواستمون رو باید هنون اونا رو تحقیق نکردیم، یعنی خودش منقح نشده یا اثرش توی بحث دیده نشده. علامت سوال هست هنوز. بالاخره آقای مظفر میگه حالا اگر ما قائل، تا اینجا دیگه نقطه سرخط برگردیم، اگه ما قائل به سرایت نشدیم، سرایت الاحکام من العنوان الى المعنون درست نشد، اون حکم در عنوان ایستاد، میگه دیگه حالا لکل اختیار چه معنون متعدد بشه به تعدد عنوان چه متعدد نشد، امر نهی به خارج نرسیده که مشکل ایجاد بشه. لذا ولا فرق في ذلك بين ان يكون تعدد العنوان موجبا لتعدد المؤنث او لم يكن تعدد العنوان موجبا لتعدد المؤنث. چه تعدد عنوان تعدد مؤنثی در پی داشته باشه چه نداشته باشه. چرا؟ مادام ان المؤنث ليس هو متعلق التكليف، متعلق الوجوب و الحرمه نیست. از اینجا میریم سراغ همون بحث قدره، میره سراغ بحثمون درگیرمون با محققان آینی. نه اول تعارض توی پاراگراف بگید بذاریمش کنار. اول تعارض. نه املو کان العنوان مأخوذن فی المأمور به والمنهی عن علی وجه، عنوان اینطوری باشه که یسع العنوان جمیع الافراد همه افراد رو شامل بشه، حتی موضع الاجتماع، حتی مصداق التقاء رو هم شامل بشه، یعنی عنوان بشه حیث تعلیلی، یعنی بشه عنوان مشیر. خب موضع اجتماع چی بود؟ با هو الفرد الذي ينطبق على این فرد العنوان. حالا چرا این طوری شد که این اون شامل همه افراد شد؟ اثباتیشو بگو. میگه ولو کان ذلك من جهت اطلاق الدلیل، ولو اطلاق دلیل باعث شد که الان شامل همه افراد بشه، فانه حين استری فضا تكون لكل من الدلیلین الدلاله الالتزامیه کل على نفی حکم الاخر في موضع الالتقاء، هر کی دیگری رو نفی کنه تو محل اجتماع فیتکاذب، نسبت به این مصداق به تکاذب میفته. گفتیم نه آقای مظفر، گفت من دعوای ثبوتی با شما ندارم، تمام دعوام اثباتیه. تو عالم اثبات دلالت الزامی تنافی که درست شد مشکل تکاذب پیش میاد. حالا چرا درست شد؟ به خاطر اطلاق دلیل. تو عالم اثبات ما خبر نداریم اینا حیث تعلیلی یا حیث تقییدی یا چی، ما میگیم تو مقام اثبات مثلا یکی از دلایلی که یکی از جاهایی که میشه عنوان شامل همه افراد بشه اطلاق دلیله. وقتی اطلاق دلیل درست شد همه افرادو میگیره، بعد اون موقع مشکل پیش میاد. این کدوم اطلاقه؟ بگو آیه این بنابراین که اطلاق شیوع همه، شیوع فل جنس و شمول همه افراد توش باشه. اما اگر اطلاق تو سیستم ما اطلاق اینطوری نیست، چی طوریه؟ عام اینطوری. حداقل همون بچه تسمیهش به عموم استقراق یا عموم بدلی خوب بود، عموم گفت حداقل قبلا. مبنا خودش چند تا بود؟ نفهمیدی کدوم بشه دوست صفحه با مبنای مشهور خوبه دیگه. دوست صفحه اولش یه طور بود، بعد دوباره وسطش یه طور دیگه شد. تو با آقای رحمه خود دلیل وقتی اطلاق داره اینجا رو میگیر، به اطلاقه نفاقش وسیعه اینجا رو شامل میشه، دلیل قسم هم اطلاق داره اینجا رو شامل میشه، میشه فیت کاذبان. اینطوری فیت کاذبان درست میشه. و علیه یقع و تعارض بینهما، تعارض زیاد میشه. و یخرج المورد عن مساله الاجتماع كما سبق بیان ذلك مفصلا، قبلا گفتیم مساله تعارض چاش کجاست؟ این همون تعارضه بود، همون بود بلش. اما بریم سراغ فرق تزاحم و اجتماع. كما انه لو كانت القدره على الفعل، اگر قدرت بالفعل ماخوذه في متعلق الامر، یعنی چی؟ یعنی متعلق موضوع قید بخوره. علاوه یکون الواجب هو العنوان، نه به ما هو العنوان بلکه به ما هو مقدورون. فان عنوان المأمور به این اذن، در اینجا عنوان مأمورون به لا یسع و لا یعم این فرد موضع التقاء را. چرا؟ چون این فرد غیر مقدور است. البته این قدرت شرعیه یا عقلی؟ فلا ينطبق عنوان المأمور به ما هو مأمور به على موضع الالتقاء، یه شامل مصداق نمیشه. ولا يكون هذا الفرد، که این فرد غیر المقدور شرعا، قدرتمون هم شرعیه اینجا، من افراد طبیعه به ماهی مأمور با، از افراد صلات هست اما از افراد صلات مأمور به نیست. چرا؟ چون امروز صلات مقدورون اومده، صلات مقدورون هم قدرت اعم از شرعی و عقلی. الان هم چون موضع هم موضع امر هم موضع نهی، دیگه قدرت شرعی بر امتثال نداریم، لذا این مصداق مصداق صلات مقدور نیست. وقتی مصداق صلات مقدور نشد امری نداریم، وجوب میره. به خلاف ما از آی مظفر میگه همه این فضا بنابر این بود که قدرت را شرط مأمورون به کنیم، دو تو موضوع داخل کنیم. اما اذا کان
تو این متن خود یه فعلیت نیست، یه اصل حکم.
چی؟
این
همه
دو
خدمی دو خدمی پایتر رو بگید. به خلافه ما اذا کانت القدرت و مستحق مصحح از فقه. اما اگر قدرت مصحح بود، مصحح دیگه توضیح دادیم دیگه، غیر موضوع نشد. لتعلق التکلیف بالعنوان فقه، فإن عنوان المأمور به یکون مقدورا علی ولو بالقدرت علی فرد واحد من افراده، ولو که یه فرد بشه مقدور باشه، عنوان مقدور میشه. ولهذا قلنا، برای همینم ما حواسمون بود مندوه برگشته به قدرت کرد، اما چون قدرت خود به طبیعت، قدرت بر طبیعی هم به همون به فرد واحد کفایت میکنه، حواسمون بود که اگر یک طبیعت فقط یه مصداق داشت و اون مصداق مقدور نشد، میریم تو باب تضاد. ولهذا قلنا لو انحسر تطبیق المأمور به فی خصوص موضع الالتقاء، مأمور به فقط یه مصداقش، اونم همین موضع الالتقاء شد. مثل کجا؟ کما فی مورد عدم المندوه، جاهایی که تعدد مصداق نداریم، مندوه هم نداریم، تمام واجبای مزیق، واجبای فوری، همه اینطوری. یقا تضاهم بین الحکمین فی موضع الالتقاء، میشه تضاهم بین امر و نه. چرا؟ لأنه لا یسه خود، حالا تضاهم توضیح بده، لا یسه خود تطبیق المأمور به علی هذا الفرد، فردی که موضع اجتماع و التقاء، لا یسه الا بل اذا لم یکن النهی فعلیا، نهی از فعلیت بنداز تا امر فعلیت پیدا کنه. خوب آقای کمالی، حالا کمالا یسه خود، میتونم چی میخواد بگم، میخوام ساکتش کنم که نگه. کمالا یسه خود تطبیق عنوان المنهی عن علی هذا المصداق، میریم دوباره زده عبارت بخونیم، الا اذا لم یکن امر فعلی، یا نهیم نمیتونه تطبیق بکنه و فعلیت پیدا کنه مگر اینکه امر نباشه، فلا بد من رفع الیت عن فعلیت احد الحکمین، باید یکی از احکام از فعلیت بیفتن. تقدیم اهم منهما، ضابط باب تضاهم رو فرض کنیم اهم و مهم بود. فلقد ذهب بعض اعلام اساتذتنا، دوباره برگشت سر دعوای محقق کرکی و محقق نائینی، الا ان القدرت ماخوذه فی متعلق التکلیف. خب حالا فرضم کنیم قدرت داخل متعلق بشه، سازمانش رو درست کنیم، حالا دلیل داره قدرت داخل در متعلق شد؟ میگه بله دلیل داره. دلیل چیه؟ به اعتبار ان الخطاب بالتکلیف نفسه، نفس خود اون خطاب، یقتضی ذلك، اقتضا داره که قدرت بره تو موضوع. چرا؟ لأن الامر، ببین حالا چیو میاره؟ حکمتو میاره، حواست بده. لأن الامر انما هو لتحریک، چه لامیه؟ لام بیان قایت، ای برا به این قایت امر اومد، لقایت تحریک المکلف نحو الفعل، مکلف بره کار انجام، اونم چه جوری انجام بده؟ الا ان یستر منه بل اختیار، با اختیار از مکلف صادر بشه. هازا همین قایت، این داریم درات اختزا درست میکنیم آقای مهدیان، درات اختزا میشه. درات اختزا چی بود؟ قرینه عقلیه حکم کرد برای صحت کلام باید یه چیزی اضافه کنیم، چون حکمت مولا از امر کردن تحریک اختیاری بوده، پس نفسه یقتضی کون متعلق الامر مقدورا. چرا؟ دوباره اولش بگو، حالا این برشو میگه، لامتناع جعل الدائی، جعل فعل کیه؟ استحاله رو میبره او بر، لامتناع جعل الدائی نحو الممتنه، ممتنه یعنی غیر مقدور ها، نه ممتنه یعنی در مقابل ممکنه بذار، کار به شریک الباری ندارم، ممتنه یعنی غیر مقدور، چون مولا قبیه برش، لامتناع استحاله، لامتناع هم که داره میگه یعنی لقبحه، ممتنه است، قبیه است بر مولا جعل ایجاد انگیزه و ایجاد تحریک، اما نحول ممتنه، کاری که نمیتونی انجام بدی. من بیام برات بگم اگر به این بالا برسی چه شود و چه شود و چه شود و چه شود، نه پله داری، نه نردبون داری، نه آسانسور داری، نه پاهات مثل گجت هم که میشه فنر بزنه بره بالا، در هیچ حالتی از احوال، نه دست و پای اینو داره و ایستتونه بکشیم بالا، حالا بالا اصلا بهشت برین خورا نداریم، برین فایده نداره توصیف کردن. پس مولا موقعی میتونه بیاد خبر بده، به سر اینکه احکام مودعه اندل امام موندن تا زمان ظهور ای بود، میگفتن چشامون عشق میومد، دلمونم علکی شیره میمالدیم برای که به اینا برسیم، نمیشد، فعلا راه رسیدن به اون کمالات و مدارج معنوی نیست، تأثیر فعلا راه مونده تا او بیاد، لذا نگفتنشون حد وسط نگفتنش همینه، امتناع جعل دائی نحول ممتنه نحو غیر مفهوم.
یعنی هدایت گفتن شده؟
بله
هدایت
گفتن شده دیگه، نگفتن دیگه. و ان کان الامتناع من ناحیت شرعیه دیگه شده فعلا، او فعلا بذاریتش تا بیاد دیگه. پیغمبر گفت، نزا میگیم شعر پیغمبر اکرم و همه رو گفت، اما به حضرت امیر گفت نه به من تو. حضرت امیرم خودش انجام داد، به بقیه هم به اونا به حضرات بعدی گفت، به بقیه هم به خلق الله به اندازه گفت که نیاز، یعنی شرایط مصاحب. لذا این مسئله هست دیگه، لذا تو روایات داریم دیگه، فعل خودتون بود که باعث شد که از خیلی از کمالات ساقط بشید. به این مضمون در روایات متعدده داریم در مورد غیبت که اگر ظرفیت جامعه بود، اگر چه بود، اگر چه بود، اگر چه بود، مکتوم نمی کردیم، محروم نمی کردیم، ولی در واقع ما محروم نکردیم، شما خودتون رو محروم کردیم. خطابهای حضرت امیر نهج البلاغه چقدر داریم از این خطاب ها؟ ظهور هم حجیت داره دیگه، یا میخوایم ببرمشون یه جایی بذاریمشون؟ نه، نگفتن دیگه. شو
این بتون بالایی میشه، حالا نگی تاوز، ولی اصلا اصل جعل حکم میره بیره تاوز، یعنی میخواد بگه که این هم بتون بالایی اصلا حکمش نیست. پس ندام
فعلیه،
نه اگه تصمیم که باشه اشتباه، چون که
خب دیگه ما میخواییم بهش بگیم اشکال بس داریم، اما این که من وقتی میخوام خودشو بگم ایشون چی میخواد بگه، خواهد بگه فعلیه، همون چیزی که تو تظاهر گفتی، بیشترشو نمیگیم الان.
ولی نظام باید اصلا یه جور دیگه ترسیم بشه، ما بیان بگیم آقا شما گفتی قدرت خیلی موضوعه، درسته؟
خب
اگر قدرت خیلی موضوع باشه، جایی که قدرتی اصلا موضوعی نیست که حکم بیاد یا نه. خب پس اصلا نیست. ممکنه سوال کنم که پس بحث اجتماع امر و نهی کجا میره؟ شما اینطوری گفتی هر چه قدرت باشه، میگیم چرا داره؟ اونایی که اجتماعیان، اونایی که اجتماعیان میگن تو این صلاتی که داری تو مکان قصدی میخونی مقدوره. چرا مقدوره؟ چون در حقیقت دو تا کارن که هیچی به دیگری ضربه نمیزنه، دو تا مقدوره. اونی که امتناعیه میگه این غیر مقدوره. چرا؟ چون این در حقیقت یک کاره که اگه بخوای این کار انجام بدی از دیگری باز میمونی، خودت انجام بدی از این باز میمونی. یعنی همون حرفی که اول وارد زدی،
قدرت شرعی رو معنا کنید.
خب
شما دارید منتقل میکنید دعوا رو به معنای قدرت. خوبه اگر اینطوری بگیم موقع سازمان فکریش درست بشه، اگر بگیم درست میشه.
همینجوری
این باید ببینیم.
مگه نگفتیم با در از اونه که
من باید ببینیم این قصه قدرت شرعی از کجا در اومده دوباره؟ از وسط بحث فایده نداره. میخواییم بحث کنیم، باید برگردیم قدرت شرعی از کجا در اومده؟ بریم مراتب که دوباره بررسی کنیم این قدرت شرعی داشتیم تو خویه هرچی در میاد یه چیزی هی میگن در میاد، بعد میگن تو مراتب حکم میبینیم میگن عجب یه چیزی جدیدی پیدا شد توش تا حالا نیده بودیم. حالا یه قدرت شرعی هم باید دوباره برگردیم بریم بررسیش کنیم.
حالا مگه نگفتیم
شاید نتونیم اینطوری قدرت شرعی اینطوری معنا کنیم، یا باید بگیم نداریم، یا اگر داشته باشیم اینطوری نیست.
مگه نگفتیم اونایی که کار به اجتماع میخوان برسونن میگن این اجتماع معمولی نیست، بلکه
میشه مثل موردی خب. اما نه قدرت رو دارم هر
همون درست نمیگم که اونی که قابل اجتماع میگن این اجتماع موردیه، چون موردی
اینطوری قدرت رو اینطوری معنا نمیکنه، قدرت شرعی جور دیگه معنا بازش. این حیث اجتماع معموری ما ببین این مطلب از چند جهت ما داریم سیر میکنیم بشه، باید از همه جهات به یه نتیجه برسیم. مسئله قدرت جدای از او باید دیده بشه و حد وسطاش، نمیشه با این اونو دستکاری کنیم. اینو دارم عرض میکنم الله خدمت، باید قصه شو دوباره بخونیم از اول بگه چی میگه. ولیکن ننا آقای مزفر میگه لم نتحقق صحت هذا الدعوة، پاراگراف بخونم گوش میدم، لم نتحقق صحت هذا الدعوة، اما ما این ادعا دیگه هم میگه دعوا و ادعا ها، ادعا استاد محقق هم قبول نداریم، لأن صحت التکلیف به طبیعت الفعل لا تتوقف على اكثر من القدر على صرف وجود الطبيعه. ما این کلام اینا اینو نفهمیدیم. چرا نفهمیدیم؟ چون صحت تکلیف به طبیعت متوقف بر صحت بر صحت قدرت بر اصل طبیعته. تکلیف متوقف بر قدرته، تکلیف به هر چیزی متوقف بر قدرت بر همان چیز است. خب حالا که این طوری شد، وقتی طبیعت شد صرف وجود و طبیعت هم مولا از ما خواسته، مگه نگفتیم خود امر دلالت بر مره میکنه نه تکرار به خاطر قاعده از طبیعی ها؟ وقتی صرف وجود طبیعت خواستن، صرف وجود طبیعت ولو بالقدرت علی فردن من افراد، فالعقل قدرت عقلیه هو الذي يحكم بلزوم القدره في متعلق التكليف، بس قدرت اینه. وقتی هم عقل شرط کرد، شرط عقل هم لا يقتضي القدره على كل فرد من افراد طبیعت، عقل نمیگه همه افراد باید مقدور باشه، عقل میگه که باید طبیعت مقدور باشه، میگه بله. پس بذار اصل ماجرا رو برگردونیم و دعوای خودمون، متعلق الحكم چیه، طبیعت یا فرد؟ اگر طبیعت قدرت بر طبیعت، اگر فرد قدرت بر طبیعت. الا اذا قلنا به ان تکلیف يتعلق بالافراد اولا و بالذات، مگر که اینطوری بگیم، این دیگه یعنی فوش خیلی بزرگ، چون این بندگان خدا در 12 صفحه سخن سرایی کردن سر این که تکلیف میخوره به عنوان، نه فقط مزفر، تمام اساسیدش. نظام میگه وقت تقدم توضیح و فساد و حاضر وحن، این خودی خیلی وهم بزرگ، وهمه این کسی بگه پا حالا که ما چون تا اینجا اومدیم، حالا که این طوره از اساس زیربنا رو انکار میکنه، تکلیف خورده بفر، ما بنا رو ساختیم که تکلیف به طبیعت شد، لذا دیگه اونو بکنید خط قرمز ماجرا، ماجرا تمام میشه. قدرت مصححه، همون توضیحی که دیروز دادیم، یعنی این که من باید اینها را داشته باشم تا تکلیف کنم، اما نه این که تکلیفم متعلق به یه موضوعی است مقید به اینا. صلات رو مولا تصور کرد همون چیزی که تو جامعه بحث کردیم، با ببینیم صلات چی بوده، اون صلات رو ما لفظ صلات براش بحث کردیم و بعدا گفتیم همون وجوب داره، پرو ایجادش قیدش نزدیم به هیچ چیز. بله من مکلف به عاجز تکلیف نمی کنم، به جاهل تکلیف نمی کنم اگه قاصر باشه، یعنی تکلیفم ثواب و عقابی در پی نداره برای اون، چون جاهله، چون عاجزه. قبحه تکلیف داره، قبح تکلیف عاجز درسته، اینا مال من ربطی به موضوع تکلیف شرعیم. بریم سراغ فصل بعدی، تعدد العنوان لا یوجب تعدد المؤنث، دیگه جواب نمیدم، بذارید یکم برم جلو. و قبلش سوال میکردی ببر آخر زنگ آقای ابراهیمی بگیردم بده، بگو آقا بگو خواهی منو بگیردم بده. گفتین تضاهم میشه، میرون تو باب تضاهم، همین الان بالا گفتین عمل عبارت چه خوندیم؟ دو پاراگراف جلوتر. حالا دم در من میگیره متاخره. خیلی خوب. نباید لحاظ بشه. نه. چون اینا ناحیه مکلف هست. اصلا مصحح معناش اینه، معناش اینه که تو موضوع حکم دخیل نیست، اما شروطی هن که لوازم این حکم هستن، لوازم این حکم یعنی از جانب من، از جانب کسی که میخواد امتثال کنه، از جانب هر کسی یه سری شروطی با وجود میاد. اگر مولا ما رو در عالم مثال و عالم مجردات خلق میکرد و تضاحم مادی هم به وجود نمیمد، هیچ کمه مشکلات هم پیش نمیمد، همین مثال هم قابل استیفا بود. اینا میشه لوازم، لوازم یعنی مقارنات، یعنی شرایط الان اینه. آقا اگه پیغمبر در جزیره العرب نبود، اگر فضای جزیره العرب فضای توحش نبود، اگر پیشرفتگی یه جور دیگه می بود، ممکن بود احکام یه جور دیگه ای می شدن. اینا میشن اون لوازم و مقارنات.
میگیم که در مقام انشاء این حکم ثابت شده، حالا یعنی با قدرت کلا ربط نداره چه مصحح چه
غیر. مصحح معناش اینه. اصلا مصحح یعنی چی؟ مصحح
باعث میشه که اگه مصحح نباشه حکم بر موضوع باقی نشه دیگه. مصحح
توضیحی که ما دادیم یعنی حواش کردیم دیگه. نه به بی شیخ میخواد با مراتب حکم حرف بزنه، با یه زبون دیگه باید برگردم دوباره اینا رو بگم. ببینید این که من یه سری مصالح و مفاسد دارم، حکم شرعیم هم تابع مصالح و مفاسد اومد جل شد تمام. حالا یه حکم وقتی میخواد بیاد به دست مکلفین برسه ها؟ یا نه تو همون مقامی که خواست حکم بکنه و جعل بکنه یه سری لوازم باید داشته باشه. مثلا مولا تا تصور نکنه نمیتونه تصدیق کنه، باید تصور کن این وجود ذهنی که از مصححی رو بکنه. اما حکم دائر مدار عالم مصالح و مفاسد بود، مصالح و مفاسد هم میگفت صلات به ماهیت صلات مصلحت داره. دوباره تو فعلیت یه سری لوازم نیاز داره.
حکم ثابت شد تو فعلیت میاد دوباره، تو فعلیت فقط حکم
میشه ابلاغ میشه، دستت نمیرسه. اگر شما قدرت نداشتی مولا برای تو نمیگذاشت.
خیلی پس حکم وجود داره، من فقط به من نمیشه داره،
یعنی دیگه نه مصحح. اصلا میگم معنای مصحح اینه، شما اسم مصحح میاری قید ازش فرض میکنی. مصحح یعنی آنچه که هیچ مدخلیتی در مصلحت خود و حکم نداره، اما ما این که بخواد مولا جعلش کنه، یا این که بخواد به دست ما برسونتش، یا این که ما بخوایم امتثالش کنیم، مثل لوازم داره. حکم جعل خود حکم، خود این قضیه تابع مسائل مفاسد واقعیه. اما برای این که مولا بر طبق او جعل کنه سری لوازم داره، برای این که به دست ما بدهتش سری لوازم داره، یا برای این که ما بخوایم انجامش کنیم یه سری لوازم نیاز داریم، که اگر این لوازم نباشه ما نمیتونیم به او برسیم. بله علمم هم میتونه، مثلا الان سه پلش دارم میکنم، دارم فروزش رو میگم. بعد شما بگو مصححه ها، یکی مال مرحله انشاء، یکی مال مرحله فعلیت، یکی مال مرحله امتثال، یا مال هر چیز دیگه. بله اینا قبول دارم، اما این میشه معنای مصححه. این که من میگفتم داخل موضوع نیست، اگه شما میگفتی یعنی چی، یعنی اگه میگفتیم داخل موضوع نیست یعنی ربطی به مصلحت و مفسده نداره. من قبل المکلف یا من قبل المکلفین یا من قبل ابلاغ مکلف نحو المکلفین ما یه سری لوازم نیاز داریم. اشکال نداره.
حکم
میاد
یا نمیاد؟
جان حکم میاد یعنی چی؟ دیگه قرار
ثابت میشه.
ثابت میشه یعنی چی؟ یعنی حکم تابع مسائل مفاسد انشاء میشه، جعل میشه. ها منظور از مصلحت شارعت کیه؟ شارعت اگر پیغمبر باشه، اگر انسان باشه، وجود ذهنی به تصور نیاز داره. وقتی تصور نیاز داشت، اگر مصححی به نام وجود ذهنی رو بگیری حتی انشاء هم نمیشه دیگه. مصلحت مصلحت هست اما انشاء نمیشه. اگر ای تیکه رو گذشتیم ازش میریم سراغ ابلاغ، باز تابع لوازم خودش. خب که داریم میگیم مصحح حکم یعنی مصحح از صلات و واجبتون که تو بری امتثالش که آخرش به ثواب و عقاب برسی. نگفتم واحدون وجودن، چرا آخرش گفتم واحدون وجودن مثل خارجی میخوام توش لقیر آخرش میخوام به ثواب و عقاب برسم، تمامی دعوام برای این فرق کن. انشاء شد دستت نرسید، انشاء شد دستت رسید نترسی انجامش بزی، بازم بشی ما تهش بالاخره یه متیقنی دارید، لذا همه رو دارن اونطوری حرف میزنن. حالا تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنبه رسول الله مقدسی یا نه؟ اصلا از روز اول که من توضیح دادم چرا میگفتم به یه دلیلی ذهن رو میخوام به یه دلیلی خارج، دو تا دلیله هر کدوم برای یه جان یه جورن، اما هیچ کدوم از اونا دخل تو مصلحت مفسده نه، مثل تو خود حکم شرعی هم دخیل.
چرا یه انسان نباشه شاره؟
چی؟
شاره انسان نباشه
وجود ذهنی نمیخواد.
مصحح خودم هست
شما؟ مصحح یعنی به رامزه؟ نه حب میکنه را باید بینید اصلا اون موقع فعل حب کردن از اون سر میزنه از او که او بالا کاره. از او باید به ترسی از نکیش مواظب باشیم. آقا بخونیم حالا چند شد تعدد العنوان لا یوجب تعدد دیگه همه شو خوندیم یه عبارت نمیه. بسم الله الرحمن الرحیم. آی مزفر دیگه اگر ما مسئله سرایت رو درست نکنیم و از اونجا قائل به جواز نشیم پایین تر دیگه جواز درست نمیشه. من اگر تونستم جلوی سرایت رو بگیرم قائل به جواز میشم، اگر جلوی سرایت رو نگرفتم دیگه قانون کلی بر جواز اجتماع نداریم. اینجا قاعده ضابطی عامه نداریم، گاهی اوقات جوازیم گاهی اوقات امتنام. نائینی گفته که حتما تعدد معندن پیش میاد، ما میگیم نه حتما، نه حتما نداریم، گاهی اوقات پیش میاد گاهی اوقات پیش نداریم. چرا؟ توضیح بده. دیگه به خاطر این که شما میخوای بگی عنوان تعدد عنوان، خودت گفتی تعدد عنوان یوجب لا یا لا یوجب، سوالت اینه دیگه. پس رجع الکلام کله الى تحقیق حال العناوین، باید ما عناوین رو بشناسیم که بعد ببینیم یوجب یا لا یوجب. یه درسته میگم بله. آقا میفهمات برای اینکه تعدد برای اینکه عناوین رو بشناسیم بذارید حالا که میخوام بگمش بذار روزش بخونم. ها میفرماید که تعدد عناوین رو ما باید بشناسیم. دوستان این نزاع اولین بار، این بحثی که الان میخواییم بکنیم و ازش استفاده کنیم، یه ثمره ای رو داریم، از یه بحثی رو نتیجه میگیریم. این بحث روز اول تو مسئله صفات واجب در علم کلام پیش اومد، از اونجا ماجرا شروع میشه. توی مسئله صفات واجب خب یه بدعت المعارف شما خوندی، تو بدعت المعارف گفت براتون که اشاعره قائل شدن به قدماء ثمانیه، معتزله قائل شدن به نفی صفات. این صفات کدوم صفات بود؟ منظور صفات ذات، نه صفات فعل و نه صفات سلبی، صفات ثبوتیه ذاتیه ائمه سبعه اسماء، حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و خب حالا ببینیم چی شد که اینا یکیشون قائل به قدماء ثمانیه شد و یکی قائل به نفی شد. اینا یک کبرا رو مورد اتفاق قرار دادن آقای محمد. او کبرا هم این بود، اگر ما یک ذات داشته باشیم، یه شیئی داشته باشیم، این شیء ما اگه قرار باشه که اگه قرار باشه که این شیء ما هم قدرت هم علم هم حیات اینا برن داخل ذاتش قرار بگیره، موجب ترکب میشه. تجزیه باید بکنیم ذات رو، یکیش قدرت بشه، یکیش علم بشه، یکیش حیات بشه، از بقیه هر چی که شما بگید مثلا سه تا باشه. خب دیگه خوندید وقتی ترکب پیش بیاد افتقار پیش میاد، افتقار الکل الى اجزائه ینافی وجوب وجوده. لذا اینا گفتن از اقل ماجرا اینه که ما باید صفات رو از مرحله داخل ذات بودن بیاریم بیرون تا مشکل خداشناسی پیش نیاد، فعلا دیگه همه چی میریده بعد. حالا اگر خواستیم اینا رو از محل ذات خارج کنیم چه کار کنیم؟ اشاعره رو گفتن خوشکال نداره، اینا هستن کنار ذات. خوندی توی باز عقاید و بداتون مقاید که اینها ملاک واجب الوجود بودن رو حدوث یا قدم میدونستن، نه علت یا معلول بودن. اینا گفتن خب اینا قدیمن به قدم ذات، حتی اسم اسماء ذاتی هست کمالات ذاتی واجبه، یه هفتا در کنار اون ذات به بقاء اون ذات باقی هست، به قدم اون ذات قدیم هست. و چون صفت ذاتن هم لیست بینه ها علیه ولا معلولیه فلان فلان هست، درست شد اینا معتزله که اون بایدن گفتن شرمنده خدا پدر مادره ای اردشیر و هرمز و زرتشت بیامرزه، حد دقیقا اینا دوتا خدا درست کرد، خوش ما هشتاش کردیم، اگه قراره همه قدیم باشن هفتا و یکی هم خودش هشتا، به هشتا خدا درست کردی دارم، خدا خیر کنده، کدوم خدا خیرتون میخوا هشتا شد چه سیستمیه. لذا آقا اینو معتزله گفتن آقا حالا که اینطوره، حالا که زوره نمیشه اینا برن تو زان ترکب پیش میاد، ای برم اگر باشن ما باید بریم با اهورا مزدا و هرمز و اهریمن زندگی کنیم، بهتر از اینه که هشتا خدا داشته باشیم. با آقا مثل اینکه ما خیر ما اکورگی دوم اصلا خر نداشتیم که دوم داشته باشه، اصلا ما صفات ذات انکار میکنیم و روز اول بلش کن، ما صفات ذات نخواستیم، حائل شدن به نفی صفات. این شد مقبید شد حرف آقایون معتزله. پس یه کبرای متفقون علیه و دو تا مبنای بر اون کبرا، کبرا این که اینا داخل ذات برن ترکب پیش میاد، دو تا مبنا پیش اومد، یه عده گفتن که صفات رو انکار کنید، یه عده اینجا خب امامی اومدن محل بحث، وارد محل بحث شد. اولا دوستان از همینجا حالا که وارد بحث عقایدی شدیم، مشرک نمیم بیرون کافر هم نشد، اولی که کشه درست کنیم برای خودم، اینها جزئیات مباحث مبدع و معاد، از هیچ کی اعتقاد به جزئیات مبدع و معاد رو برهانه می کسی نخواست، اصل توحید و اصل نبوت و اصل امامت رو از ما خواست بده، نه ریزکاریش، ریزکاریش یعنی علم امام، علم نبی، چگونگی افعال امام و نبی، ازدواج کردن یا ازدواج نکردن امام زمان، غذا خوردن یا غذا نخوردن امام ائمه، ریزکاریه کسی از ما، آقا ریزکاریه های انحاء صفات واجب، چگونگی بدء و خلق عالم، کیفیت انتشاء خلقت و مخلوقات عالم از خداوند متعال، اینا میشن ریزکاری های صفات فعل که تصمیم نخواست. به ما گفتن شما اصل خدا رو قبول بکنی، اصل خدا رو قبول کردی و همون مقداری که بالاخره ما نبودیم اومدیم پس منفی یکی آوردمون، اونم خدا فقط به همین مقدار اعتقاد اگر واجب و حراممون رو تونستیم تنظیم کنیم میبرمون بهش انشاءالله، دیگه نیاز به بیشتر از این نیست. تکلیف شرعیمون اول معلوم بشه، لذا اصول عقاید ریزکاریاش لازم نیست برهانی باشه یا بر همه واجب نیست درک برهانیش. اینجا لذا تمسک کنیم به روایت، راش درست کردیم، تمسک کنیم به روایت امام صادق علیه السلام. خب ما یاد داد که علم کله و سمع کله و بصر کله حیات کله، یه ادبیات یعنی چی؟ علم کلو کلش علم، حیات کلو کلش حیات، اولا داخل ذات، ثانیا موجب تکثر نمیشه، در بالاخره نهج البلاغه هست، در صحیفه هست، در عباراتی از آقا امام زمان نقل شده، در این توقیعات و ادعیه صحیفه مهدویه هست، در ادعیه‌ای که از آقا امام زین از آقا ابا عبدالله نقل شده هست، این معارف و این تیکه توحید صفاتی یادش بود. ما هر وقت می‌خواستیم دعوا کنیم سر فلسفه و کلام و چه و چه و اصلا علوم عقلی می‌گفتیم آقا یک کسی پیدا بشه توحید صفاتی برای ما توضیح بده جدل هم، ولی توحید صفاتی لازم توضیح برهانیش نیست، الان با این توضیحی که داده یک کسی پیدا بشه توحید صفاتی به ما عقلا یاد بده، هر چی بگه بخونید ما میخونیم، اما کسی بتونه توحید صفاتی رو حل کنه، این اندیشه حل بشه که روایت به ما یاد میده اینها همه داخل ذاتن و موجب تکثر هم نمیشه، یعنی چی؟ این شد اندیشه عینیت صفات با ذات، البته عینیتی که موجب تکثر و ترکب و و و و توالی فاسده قول معتزله و اشاعره هم. در واقع شیعه به اینا گفت ما با او کبرا مشکل داریم،
کی گفته که قرار هر مفهومی که پیدا بشه اگر داخل ذات بشه موجب ترکب و تکثر میشه؟ خود این یحتاج و الی دلیل. فالمفاهیم و علا نحوین قسمون موجبون لترکب و تکثر و قسمون لا یوجب. مفاهیم علا نحوین، عناوین علا نحوین، قسم یوجب و تکثر، یوجب و ترکب، قسم لا یوجب. و اتفاقا اینایی که در مورد صفات واجب بودن از اونایی هن که لا یوجب هن. شما اینا رو یوجب دیدید آفرین. این تفکیک بین این دو دست مفهوم در کلمات بو علی اولین بار به شکل مشروحی بیان شد و مورد بغض و کینه شدید بعدی ها قرار گرفت مثل فخر رازی نه. دیگه اومد تا رسید به ملا صدر. بقول حضرت آقای جوادی مل بسن از باب عمر نه المکلم من ناس علا قدر عقول هم، قبل اینکه مثل بو علی برهانش اقام بکنه به این آقا آقا همه اینا رو ول کنید، خدا را هم بذاریدش فعلا، بیا ما در مورد خودتون باتون صحبت داریم، در مورد خودتون. شما ممکنید خوش نیست ممکنید معلولید درستی آنه کن بس واجب بلغیر هم هستید بله. خب تو هم که تویی دیگه گفت بله. حالا چند تا مفهوم یه جا منطبق شد؟ کجاست ممکنه؟ کجاست معلوله؟ کجاست واجب بلغیره؟ کجاست تویی؟ میشه گفت کجاست تیکه تیکش کنی؟ دستم، سرم، پام؟ آه؟ گفت که رفت سر یه قبری نوشته بود نصر من الله و فتون غریب. گفت عجب نصر من الله و فتون غریب با هم یه جا دفت داره. حالا این طوریه. بالاخره شما چند تا مفهوم داری؟ این مفاهیم اینجا اینا همشون یه جا منطبق میشن یا نمیشن؟ بلوجدان بلبداهه اینها ترکب ساز نیستن، تکثر ساز نیستن، قابل انطباق هم هست. یعنی اینطور نیست که شما نه من ممکن نیستن به خاطر اینکه مفهومش نتونیم صدقش رو درست کنیم انکارش کنیم. نه، امکان درسته، وجوب بالغیر درسته، مادیت درسته، معلول بودن درسته، همه این صفات ما. حالا برو سراغ حیات. کجاست حیه؟ همش حیه. من حیم، من حیه. مثل دستم نیست، کجام دستم میگم ای، کجا سره میگم اینجا. دیگه تکثر و تبعض ندارن. خیلی حالا آقای چی؟ اون الان مثل مفاهیم ماهوی الان میخوام مثال اوبرو بزنم. بله یه سری دیگه از مفاهیم داری. آقا شما میگید که الان مثال زدی گفتید الجسم ابیض، ابیضیت مال جسم دید اساسات ماهویتونه. حالا بیاری شما جسم دارید، بیاض دارید، رنگ قدشو دارید، وزنشو دارید، حجمشو دارید، مکانشو دارید، زمان خاصشو دارید، سر خصوصیات دارید دارشه، اینا با هم مرکب شده ترکب دارن اینا. یعنی اینا وقتی میخوام برن تو خارج موجب تعدد و ترکب میشن. آی مزفر این میشه همون فرق بین کلی و فرد و عنوان و معنده. اون مفاهیمی که در خارج ما به ازا و مصداق مستقل میخوان که مصداقشون هم غیر از مصداق مفهوم دیگه، به عبارت دیگه مفاهیمی که فرودگاه واحد میخوان، هر کی برای خودش فرودگاه واحد میخوان، اینا هر دوتا سر یه باند نمیان پایین. این مفاهیمی که هر کدوم یه باند مستقل برای خودشون برای فرود میخوان، اینا رو میگیم طبیعی و فرد، یا ماهیت و مصداق، یا کلی و فرد. اون مفاهیمی که نخه همشون برای فرودگاه قابل پیاده شدنه و هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه، ما به ازاء مستقل نمیخوان، به اینا گفتن عنوان. و حالا مثال بزن آقا بهش میگه، میگه که حرف، نسبت، رد، اینا سه تا مفهومه، سه تا عنوانه برای یه برای کی؟ برای همونی که حقیقتها متقدمتون به طرفی ها تو خارج. هم بهش میگید هر، هم بهش میگید نسبه. اسمای مختلفی براش میذارید، اما این اسما باعث نمیشه که یه تیکش حرف باشه، یه تیکش اصلا تیکه تیکه نیست، فانیه، مندکه. اینا میشن عنوان و معنی. آقا میفهمد، آقای مظفر میفهمد که وقتی ما دو دست مفاهیم داریم، دو دست عناوین داریم، نمیتونیم قانون کلی بچینیم که همیشه ان العنوان یوجب و ان العنوان یوجب و تعدد المعنون، یعنی کبرای معتزله اشاعره. ما مفاهیم مقابل هم داریم.
جانم
شد وقتی بود؟ داریم میگیم تارتن